بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث در آیه شریفه و این بخش از آیه شریفه بود که فرمود که هدن للمتقین. یکی دو نکته را عرض کنم و بعد ادامه اون بحث این آیه را خواهیم داشت. یکی این که شروع سوره بقره با یک تقسیم سگانه معهود و متعارفه که مؤمن و کافر و منافق، این سه صنف اصلی انسان‌ها بعد از عرضه دین به آنهاست و این یک امری است که در قرآن گاهی مجتمعاً و گاهی متفرقاً مطرح شده، تقسیم سگانه مؤمن، منافق و کافر. گاهی هم تقسیم این تقسیم ثلاثیه که در مواردی از قرآن آمده به شکل مجتمع در کنار هم مثل اینجا، گاهی هم به شکل متفرق آمده و گاهی هم البته این تقسیم ثنائی می شود که مؤمن و کافر میشه. این ثنائی یا ثلاثی بودن تقسیم از لحاظ این است که مقام ثبوت و اثبات را توجه کرد. اگر به مقام اثبات متوجه بکنیم اون وقت میشه گفت که تقسیم ثلاثیه، برای اینکه مؤمن اونیست که باطن و ظاهر آن یکسان و بر اساس اعتقاد به خدا شکل گرفته است، کافر هم باطن و ظاهر اون بر اساس کفر و نفیه و عدم اعتقاد به خداوند و امور الهی شکل گرفته، و منافق اونیست که ظاهر و باطن متفاوتی دارد.
کافر داخل در کافره؟
نه، این تقسیم برای کسیست که در معرض این پیام قرار گرفته، اون رو درک کرده و پیام قرآن و دین را دریافت کرده است. اون وقت در تقسیم ثلاثی ما یه نگاه جامع ظاهر و باطن و تطابق اینها داریم که اگر تطابق باشه هر دو ایمان باشه میشه مؤمن، اگر هر دو کفر باشه میشه کافر، و اگر ظاهر و باطن تخالفی داشته باشن میشه منافق. این تقسیم ثلاثی است که ظاهر و باطن و تطابق این دو با یک دیگر در این تقسیم ثلاثی مد نظر قرار گرفته. و گاهی هم هست که تقسیم همون ثنائی دو تیپ ذکر میشه، صالح و فاجر، مؤمن و کافر. در این تقسیم ثنائی همون باطن مد نظره، اون حقیقت باطنی مد نظر هست که در این تقسیم ثنائی اون وقت منافق، یعنی منافق اعتقادی، در زمره کافران قرار میگیره. این دو نوع تقسیمه که در ادبیات دینی ما شاهد هستیم، تقسیم ثلاثی و تقسیم ثنائی. هر دو تقسیم مربوط به کسانی است که پیام را دریافت کردند و با این پیام مواجه شدند، و هر دو تقسیم هم عرض شد که ناظر به اون مباحث بنیادی و اصول پایه دینه نسبت به اون هست. همین تقسیمات، البته منافق مثلا کافر اینام داریم که مربوط به تقسیمات متأخره، مربوط به تقسیمات متأخره که اون داستان دیگری داره. پس ما یک بار نگاهمون در اون تقسیم اولیه است که یعنی بحث‌های اعتقادی و پایه است. این همین چیزیست که تا به حال عرض کردیم، گاهی تقسیم ثلاثیه گاهی ثنائیه با دو منظری که اشاره شد. این تقسیمات البته در امور متأخر هم وجود داره که الان ما بهش کار نداریم، یعنی ممکنه که نفاق و نمیدونم کفر و ایمان بیاد در یک دایره متأخر در حوزه‌های اخلاقی و امثال اینها به استعمال بشه و به کار بره، که اونم البته داستان مفصلی داره و جای کار مفصلی داره. فعلا در اون منظر مسائل پایه و اعتقادی سخن این است که دو گونه تقسیم ثنائی و ثلاثی داریم. تو اون رتبه های متأخر هم انواع تقسیمات از جمله همین تقسیم هم رایجه و در خصوص روایات و حتی در آیات هم نشان داریم. خب این یک بحث کلی بود که در اینجا الان مشاهد این هستیم که در آغاز سوره تقسیم ثلاثی آمده، یعنی عنایتی وجود دارد به این که این ظاهر و باطن را با هم میبینه و با هم مناسباتش را مورد توجه قرار میده. این عنایت به اینه. شاید هم به خاطر همین باشه که در این تقسیم ثلاثی برای مؤمن 4-5 بحث ذکر کرده، برای کافر خیلی جمع و جور تو یک آیه خیلی کوتاه، و راجع به منافق که رسیده اون وقت 7-8-10 تا آیه و 10-12 بحث ذکر شده. یعنی تقسیم ثلاثی که بر مبنای ملاحظه نسبت بین ظاهر و باطن تنظیم می شود مد نظر است، و یک ترکیزی هم بر همین تخالف داره سوره، ولذا به بخش سوم که میرسه اون رو اولا بخش پایانی قرار داده، بعد هم به شکل مبسوط و موسعی راجع به اون سخن گفته. و از طرف دیگر این تقسیم ثلاثی گاهی مجتمع در یک بیان آمده که سوره بقره از مهمترین جاهایی است که این تقسیم ثلاثی با اون منظری که ظاهر و باطن رو با هم ملاحظه میکنه جمع آورده و مبسوط به اون پرداخته است. اما در موارد دیگری از آیات قرآن کریم این تقسیم در کنار هم قرار نگرفته، یه جایی به مؤمنین اشاره میکنه، یه جایی به کافر، یه جایی هم به منافق. منتها اون جایی که به کافر میپردازه اون رو با دقت کرد، گاهی داره یک ضلع و قسم از ثلاثی را میگه، خیلی جا هم همون کافر رو که میگه همون قسم اون تقسیم ثنائی رو داره ذکر میکنه. این دیگه موردی هر جایی باید این دقت رو داشت. خب این یک نکته در اینجا. بله بله اونم داریم، بله اونم داریم که اون میشه تقسیم تو فقه خیلی مورده. این تقسیم ثلاثیه که به این شکله، یه تقسیم ثنائی داریم که باطن رو میبینه، بله همینطوره، یک تقسیم ثنائی ظاهر هم داریم، کاملا درسته، بله، که فقط به ظاهر نگاه میکنه میگه یک مسلمه یکم غیر مسلمه، اینم درسته، بله. از شبت که این یک مطلب که در این آیات اومد. خب حالا از این بگذاریم، این نکته رو هم توجه داریم که اصولا این تقسیم و طبقه بندی آدم ها و بیان اوصافشون این یه روش تربیتیه، این روش تربیتیست که بیایید تیپ ها رو بیان بکنید. این توی روانشناسی و جای دیگه هم وجود داره که تیپ ها رو ذکر میکنن. بله بله، این مسئله است دیگه که در روانشناسی آمده، در تعلیم و تربیت هم مورد توجه قرار داره. بله در جامعه شناسی هم آمده، گروه بندی، طبقه بندی، اینا چیز مهمی است، در علوم انسانی هم مورد توجه هم طبقه تقسیم بندی و گروه بندی افراد از منظر روانشناختی مد نظر قرار گرفته. به لذا اصلا بحث‌های مفصلی تو روانشناسی هست که ارائه الگو، یعنی تیپ بندی آدم ها، میگیم آدم ها این تیپ ها را دارن و هر کسی اون وقت میتونه خودشو با اون تطبیق بده و امثال اینها. حالا من این تیپ بندی، گروه بندی، دست بندی هم در روانشناسی هست هم در جامعه شناسیه و در تعلیم و تربیت هم مورد توجه قرار میگیره. یک روش هم هست برای مباحث تربیتی، به جای اینکه روش های انواع روش ها را وجود داره، به جای اینکه مثلا دستور مستقیم و امثال اینها بده، میگه که آدم ها به این چند گروه تقسیم میشن، خوب و بدشون و متوسط و اینها را طبقه بندی میکنه و شخص خودش را با اون میسنجه. ولذا این کل این مواردی که در قرآن کریم تقسیم های ثنایی و ثلاثی داریم در حقیقت یک روش تربیتی است که داره به کار گرفته میشه. گاهی دستور میده که ایمان بیار، احسان بکن، تعاون داشته با چنین چنان، نماز بخوان و امثال اینها. گاهی دستور نمیده، اوصاف گروه بندی میکنه و اوصاف رو بیان میکنه. ولذا ذکر اوصاف خوبان و بدان و صالحان و ناصالحان یک روش تربیتی غیر مستقیمه. بنابراین روش های تربیتی یک نوع روش های امر و نهی و فرمان است، یک نوع روش های توصیفی است. منتها این توصیفات البته مستلزم یک ترغیب و نوعی در واقع امر و رد و نهی هم هست. این همونیست که در اصول همی وقتی مفصل بحث کردیم که بیان اوصاف یا پیامدهای یک چیز، این دو نوع بیان ما داریم. گاهی اوصاف افراد رو بیان میکنه، عبادی الذین آمنو، و بعد برای عباد مثلا 10 تا صفت ذکر میکنه، مؤمن چه میکنه، عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض اونا، و تا آخر 11 صفتی که اونجا ذکر شده. اونجا گفتیم که مواردی که امر و نهی نیست بلکه بیان اوصاف مؤمن یا غیر مؤمنه، اونها هم در واقع مستلزم یک امر و نهی است. منتهی حدود دلالتش در اونجا بحث کردیم. این یک مسئله است، کما اینکه یک مسئله دیگری است که حالا مستقیم با بحث ما ربط نداره و اون بیان پیامدهای کارهاست، اون آثار کارهاست که اینم یه وقتی تو اصول مفصل بحث کردیم، ربطی به اینجا الان نداره. گفتیم آثار دنیوی، اخروی، ظاهری، باطنی و میزان دلالت اینها بر احکام اونجای خودش. در صورت اونجایی که بیان اوصاف میکند، این یه روش تربیتی غیر مستقیم است اولا، و ثانیا مستلزم یک احکامی هم هست، متأ با این تفاوت که اونجایی که خوبی ها بیان اوصاف صالحان میکند، اون همون مستلزم یک رجحان است دیگه. وجوب و استحباب و درجه رجحان رو باید با قرائن دیگری تشخیص داد، مستقیم نمیشه اونا از صرف بیان وصف درجه این تأکید و ترغیب، یعنی وجوب و استحباب و درجات اون رو تعیین کرد. و این در طرف اوصاف ایجابی است. در طرف اوصاف سلبی اونجا باز همین هست، گرچه در مواردی شاید بشه راحت‌تر اون را حمله بر حرمت و امثال اینها کرد، در اون یه مقداری جای بحث داره، این هم نیست، کمی متفاوته. بیان اوصاف خوبی های خوبان این اهم است از وجوب استحباب و حاوی تعیین درجه نیست. بیان اوصاف زشت کافران و غیر صالحان اون هم علل اصول اینطوره، ولی در این حال میل اون و کفه اون بیشتر به سمت حرمت میچرخه، که اینو البته جای خود بحث بیشتری هم داره.
چون بر کلام پروردگار اومده،
یعنی داره وصف کسی میگوید که مبغوزه و اوصاف مورد نکوهش و بغض را میگه. ممکنه بگیم این علل اطلاق اون حمله بر حرمت میشه، یه مقداری تفاوت داره و در این حال شاید به صرف بیان یک وصف منفی در توصیف ناصالحان شاید به صرف اون نشود حرمت را استفاده کرد، ولی در این حال خیلی فرق داره با بیان وصف ایجابی، شاید با اندک قرینه‌ای بشه اون را دیگه گفت دلالت بر حرمت میکنه. این حالا البته جای بحث بیشتری در اصول داره. خب اینم از منظر عمومی در واقع اینجا ما این دو مطلب را انواع تقسیماتی که پس از عرضه دین مطرح می شود اون هم در اصول پایه، این گفتیم ثنایی و ثلاثی داره و عرض شود که یکی هم همین این اوصافی که برای این گروه ها ذکر میشه ویژگی هایی داره که از داره اصولی و فقهی هم قابل تأمل است. این هم یک نکته. یک نکته هم این که اصولا این توصیف یک روش تربیتی است، روش غیر مستقیم تربیتی است که خیلی جاها این روش تأثیرش بیش از اون امر و نهی مستقیمه. قرآن هم اون روش های تربیتی مستقیم رو مکرر در قالب های مختلف به کار برده، هم انواع روش های غیر مستقیم که یکی از اونها همینیست که اینجا ذکر شده. خب این دو سه مطلب بود در تکمیل اونها و یه نگاه کلی به این بخش. خب تا اینجا ما رسیدیم به اون فراز هدن للمتقین که خبر دیگری از اون ذالکه هست، حالا خبر چندومه گفتیم اختلاف احتمالات بود، در صورت این خبری است که مترتب شده بر کتاب ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین، یا خبر دومه یا خبر سومه، یا با یه احتمال ضعیف‌تر خبر چهارم طبق احتمالاتی که قبل گفتیم. خب خدا راجع به هدایت یکی دو جلسه بحث کردیم، تعاریف و انواع و تقسیمات اون راجع به 7-8 تا تقسیم، بعدم یکی دو تا دیگه اضافه کردیم، 8-9 تا تقسیم در باب هدایت گفته شد. درباره متقین هم گفتیم که حداقل 3 احتمال اینجا وجود داره: تقوای طبیعی و فطری که قبل از دین و راهنمای به سمت دین و الهمها فجورها و تقواها، 2 تقوای مسابقه با ایمان که در اینجا مرحوم علامه طباطبایی گفتن اینجا مخصوص از تقوا متقین هم مؤمنین هم، و 3 هم این که متقین درجه خاصه ای از مؤمنان باشد که گفتیم اینم محتمل در مواردی از قرآن، در روایات البته زیاده که تقوای درجه خاصه است. این 3 احتمالی که در تقوا داده شد. در هدا هم تو تقسیماتی که ملاحظه کردید توجه شد که هدایت آغازین داریم، هدایت استمراری داریم، هدایت تکمیلی داریم که اینا را در اون تقسیمات ملاحظه کردید، اینجا هم باز عرض خواهیم کرد. خب بعد از این که حالا این مفردات و تعاریف و تقسیمات رو مرور کردیم، یک سوال اینجا مطرح میشه که به این میخوایم امروز بپردازیم. هدن للمتقین در بادی امر این یه نوعی ناسازگاری ابتدایی به ذهن تداعی میکنه. برای اینکه وقتی میگیم هدایتگر است، یا ظهور هدایتگری در همون هدایت نخستینه که آدم دست آدم‌ها رو میگیره و وارد ساحت شریعت میکنه. پیامبر میاد سخنی میگه، آیه نازل میشه، دست طرف رو میگیره میاره به سمت دین. یا ظهور اون در همون هدایت آغازین باید گفت، یا اینکه لااقل اطلاقی داره که شامل این هم میشه. وقتی میگیم قرآن هدایت هادیه، یا قرآن هدایت میکنه، پیامبر هدایت میکنه، خدا هدایت میکنه، شمول داره هدایت های آغازین یا هدایت های تثبیتی یا هدایت های تکمیلی. در واقع سه نوع درجه هدایتی که وجود داره: هدایت تأسیسی و ابتدایی یک، هدایت استمراری و تثبیتی دو، و هدایت ارتقایی و تکمیلی سه. این وقتی میگیم هدن قرآن هدایت، این یا اینه که منصرف به همون هدایت عامیست که همه رو میگیره، و یا این که معنای عام میداره که همه این دو سه قسم میگیره، این قسم اول هم رو میگیره. این ظاهر هدن که میگیم اینه، به خصوص که داره ذالک الکتاب هدن للمتقین. این کتاب هم که میگیم یعنی قرآنه، قرآنم حاویه منظومه ای از معارفه که بخشی از اونها مثل اون سور مکیه غالبا هدایت ابتدایی است، یعنی از مواجهه ابتدایی است با آدم ها و آگاه کردن اونها برای اینه که بیاد به سمت باورهای قدسی و فوق مادی. یه بخشی از قرآن اینه، یه بخش هایی هم از قرآن البته ترغیب و تأکیده، برای اینکه آدم ها رو روی مواضع فکری که دارن تثبیت بکنه. بخشی از قرآن هم هدایت های ثانویست، تکمیلیه، حالا که مؤمن شده به سمت این احکام، این تکالیف اون را سوق میده و همینجور مراتب را طی میکنه و او را به مراتب بالاتر میکشونه. کل قرآن هر سه نوع درجه درش وجود داره، هم هدایت های آغازین و تأسیسی بخشی از قرآن اینه، بخشی از قرآن هدایت های تثبیتی و استمراری است، بخشی هم هدایت های تکمیلی هست که ما بعد از شرع فرد را در مراتب پایبندی رفتاری یا ارتقای روحی و معنوی راهنمایی میکنه. خب همه اینا تو قرآن هست. هدن هم وقتی میگیم به قرآن نسبت میدیم، اولی رو میگیره، حالا یا انصراف به اون اولی داره یا اینکه همه رو بگیره و اولی هم رو بگیره. این خب بله، حالا این در طرف هدن. حالا وقتی میایم در طرف متقین، اینجا هم یه ظهوری داره. ظهور متقین هم یا تقوای فطری طبیعی اولیه نیست، اون یه قرینه میخواد واقعا که بگیم این تقوایی که ما قبل شرع است، اون تنبهات قبل از شرع که فرد را به سمت شریعت و دین میکشونه، اون ظاهر خلاف ظاهر فطرت. بله، اون تقوای فطری، خود فطرت که حالا هادیه، در واقع متقی یعنی کسی که اون مسیر رو پیدا میکنه و طی میکنه، اون ظاهر نیست، تقوای فطری ظهور نداره. کما اینکه بعیده که حالا تقوا هم درجه خاصه‌ای باشه از درجات ایمان، اونم شاید خلاف ظاهر باشه، حداقل در قرآن این کمتره، در این آیات هم که باز احتمالی ضعیف داره. پس سه احتمالی که در تقوا بود، عبارت بود از تقوای فطری و آغازین قبل از شرع یک، تقوای مسابقه ایمان دو، تقوای درجه خاصه ممتاز در منظومه ایمان سه، مثل اونی که در خطبه متقین مثلا اومده. خب این هم سه احتمالیه که اینجا وجود داره.
موضوع در ارتداد لبس ارتداد تو مرتد فطری شما میفرمایید که میفرمایید یعنی اون تقوا رو داره که اگه برمیگرده
حالا اون حالا خیلی با بحث ما ربط نداره. بالاخره الان ما سه درجه تقوا داریم، تقوای ابتدایی که آدم رو میاره به سمت دین، فطرتش رو گم نکرده دنبال فطرت حرکت میکنه، بعد میاد تقوای همون خدا ترسی که در پرتو دین شکل گرفته میشه ایمان، و یکم اون درجات خاص تقواه. خب متقی
تکیمی و تشکیلی جزی کدومش میشه؟ ترسیسی استنتاجی
تو همه اونا تکوینی و تشریعی داریم، حالا با توضیحاتی که ممکنه بعد عرض بکنیم. خب این بنابراین ظهور هدن جوریه که اون هدایت اولی هم را یا انحصارا میگیره یا شامل اونم هست. این هدن متقین هم ظهورش اون تقوای ایمان مسابقه ایمانه که اوصاف بعدی هم اون را نشان میده. این دو تا ظهور طبعا با هم نمیسازه دیگه، این همون سوالیه که مطرح شده. و بله بله خدا هدایت ابتدایی برای متقین اصطلاحی معقول نیست، تحصیل حاصله دیگه به قول شما، و راهی چیز محققی است دیگه، نمیشه دو دفعه اون رو محقق کرد. این حالا واضحه، این سوالی است که اینجا مطرح شده. برای هر یک از این دو طرف هم خب اون وقت دو تا شاهد هم از دو طرف وجود داره که اونم رو عرض بکنیم بعد به اون راه حل ها بپردازیم. این که هدا همه مراتب هدایت رو بگیره، هم هدایت تأسیسی هم تثبیتی هم تکمیلی همه رو بگیره، این یه قرینه داره. قرینهش اینه که ذالک الکتاب هدن للمتقی، هداست. خب وقتی میگیم قرآن هدایته، و ذالکه اشاره به کل قرآنه دیگه، این کتاب هدایتگره. خب در این کتاب ما همه یک نواخ نمیبینیم، آیاتی از این قرآن هدایت تأسیسی است، آیاتی از این قرآن هدایت تثبیتی است، و بخش بزرگی هم از این آیات هدایت تکمیلی و ما بعد از شرع، ما بعد از اعتقاد و ایمانه، که اتفاقا این سوره بقره اونها بیشتر از این قبیله دیگه. حالا اینا خیلی چیزای متأخر از شرع و پذیرش شرعه. خب ذالکه وقتی میگیم هدن، ظاهرش اینه که کل کتاب رو میخواد بگه، کل کتاب هدایته، این همه مراتب سگانه رو میگیره. از اون طرف هم ظهور خود این سوره و سیاق ما بعد این آیات اینه که این هدایت و اذلال و اون چیزهایی که برای کفار گفته شده، برای منافقین گفته شده، همه مراتب نیست. راجب کفار هم که شما بعد برید ملاحظه بکنید، آیات مربوط کفار بخونید که بفرمایید در همینجا، نه 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 همین چند دعای بعدی که نه نه آیه کفارش سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اونم نشون میده که اینها کفاری هستن که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یعنی کفار متسلبه، کافر عادی متعارف نیست. در منافقین هم که زاده هم الله مرزا، یعنی منافقین استقرار یافته پایدار بر اون راه نفاق مقصوده. خب با اون سیاق و ظاهر متقین هم اینه، ظاهر متقین اینه که کسانی که راه یافتند، و سیاق هم نشون میده که داره این سه گروهی که اینجا میگه، این تقسیم ثلاثیه ولی گروه خاصی از اینا رو میگه، یعنی کافران خاصی هست، منافقان خاصی هست، نه اون کافری منافق عادی و طبیعی. که شاید این نکته رو اگر بگیریم این قرینه بشه که متقین اینجا هم یه درجه خاصه ای رو داره میگه و در هر صورت به تقوای فطری و این حرفا یا اون درجات اولی شد نباشه و این شد قرینه بشه که حتی تقوا معنای سوم هم داشته باشه. خب این چیزیست که اینجا وجود داره، در اینجا در دو طرف دو ظهور اولیه وجود داره که قطعا نمیشه اون دو رو با هم تحفظ کرد و باید یکی از این دوتا رو ترجیح داد. یه راهی البته اینجا وجود داره که کسی بیاد بگه که خدا همه مراتب رو میگیره، هم تأسیسی هم تثبیتی هم تکمیلی، و متقین هم بیاد بگه که همه معانی رو میگیره، هم تقوای فطری هم تقوای ثانوی و هم اون تقوای درجه راقیه همه رو میگیره. اگر کسی شاهدی برای این پیدا بکنه این اقبل احتمالات شد بشه، منطور شاهد بخواد که این حالا به این ترتیب کسی نگفته، حالا احتمالات دیگرش رو بعد میگیم. بنابراین یک احتمال اینه که کسی بگه که من ظهور دو طرف را تحفظ میکنم و میگم هدن للمتقین تمام درجات هدایت را از تأسیسی، تثبیتی و تکمیلی را میگیرد، متقینم تمام درجات انسانها را میگیره، فقط اون انسانهایی که فطرت را کور کردند و اصلا نمیان اون را گذاشته کنار، بقیه را میگیره. هدن اون هدایت ابتدایی است، مثل همون هدن للناس، برای اون ناسی که فطرت تقوایی داره، این مرتبه اول برای این گروه. مرتبه دو و سه هم برای از سبب که کسانی است که تقوای مسابقه ایمان دارند و بعضی از مراتب خیلی بلند تکمیلی هم مربوط به اونایی است که تقواهای خاص دارند. اونی که متقین شبیه اون چیزی است که در کتب متقین تصویر شده، اونم باز قرآن برای او هم هدایته، یعنی او هم را به اخلاص و اخبات و درجات بالاتر فرا میخوانه.
خب بس که بعدش میکنه
الازین ایومنون میخواد میشه برای خب مانعی نداره تقوا رو، البته این خلاف ظهوره ولی مانعی نداره که بگیم اوصاف، اگر این احتمال رو بپذیریم که بگیم خدا اطلاق داره همه رو میگیره هر سه مرتبه رو، متقین هم هر سه مرتبه رو میگیره، اون وقت اون اوصاف از صورت که دو تا یکی از این دو تصرف رو باید بکنیم، یا اینکه بگیم حالا مانعی نداره، نمونش هم داریم، یک موصوف کلی میگه اوصاف یک قسم خاصش رو بگه، این با قرینه مانعی نداره، یا اینکه حتی اوصاف هم رای مقدار تصرف بکنیم، یؤمنون بالغیب بگیم این ایمان به غیب عامه، گاهی هم اینجوری تفسیر میکنن تو کلمات عرفا هم هست که یؤمنون بالغیب یه ایمان فطری داریم یه ایمان ثانوی داریم، نه ایشون خلاف ظاهره.
اما این تو عرض میشه اونجا اگر ما بتونیم یومنون متقین رو اگر مشخص بکنیم با اوصاف بعدی، اما از تناسب موضوع و خود
حالا بله حالا نیگه حالا هنوز خیلی حرف داریم. حالا من یه احتمالی که میخواستم آخر عرض بکنم، ابتدا گفتم که ممکنه کسی بگه من اینا رو با هم جمع میکنم، اون تو این خلاف ظاهره دیگه، برای اینکه بیننا و بین الله وقتی کسی بگه متقین یومن و بغیب یقیمن از سلات و چی و کذا و کذا، این ظهورش خیلی قویه، این ظهور متقین و اوصافی که برای ذکر شده در ادبیات قرآن اونقدر این ظهورش قویه که نمیگذار آدم این رو بگه. بله خیلی روایات هم گشتیم، ما قائل به استعمال لفظ هم در اکثر از معنا هستیم، در هم اشمل معانی هستیم در قرآن، اون تا استعمال در همه معانی قرینه میخواد، چیزی ما تو روایات اونا پیدا نکردیم. ملاحظه کردی تو این بحثای تفسیری که ما داشتیم مکرر ما گفتیم اینجا استعمال لفظ در اکثر از معناست، منطور اونجا قرینه داشتیم، گفتیم ظهور آیه اینه، روایت هم اینجوری تفسیر میکنه، تفسیرهای روایی هم حصر نیست بلکه توسعه است. اینم یه اصل در تفسیرهای روایی بتونیم این قرینه میشه که دو معنا اینجا مقصوده. همین اخیراً هم تو این تفسیر چند جا این بحث را عرض کردیم، نمیدونم کجا بودم، یه اخیراً هم یه جایی عرض کردیم تو این تفسیرهایی که تو بحثای اصول داشتیم. این سعه و شمول معنایی در قرآن ما بهش معتقدیم، حتی به نحوی استعمال است در اکثر معنا، ولی قرینه ای میخواد. اینجا اگر ما بخوایم حالا این اعتماد را بخوایم بپذیریم، یعنی مطرح بکنیم، احتمالی است که ثبوتاً قابل طرحه واقعا و میتونه این ظهورات همه جمع بکنه، ولی در مقام اثبات و استدلال نه، ظاهر متقین یا همون متقین دوه یا متقین سه. این که متقینه به معنای تقوای فطری باشه که بعضی یعنی بگیم اون آن را هم میگیرد، این خلاف ظاهره. این بنابراین احتمال اول احتمال قشنگیه ولی خلاف ظهوره. اگر این ظهور متقین در تقوای ما بعد از شر را اقوا گرفتیم، اون وقت اون ظهور هدن متصلش تصرف بشه. پس دو ظهور داریم اینجا مقابل هم، در این احتمال اول قابل جمع است، منتها خلاف ظاهره برای این که مستلزم استعمال لفظ در دو معنا و اکثر معناست، و یا حمل این اوصاف برای یک چیزهای خلاف ظاهر که هیچ کدام اینها نمیشه و قرائن خاصی میخواه. خب این یک احتمال جمع بین همه این مراتب در هدایت و در تقوا، و این خلاف ظاهره. از این که بگذاریم، احتمال دوم این است که بگیم هدن، پس خدا را با و ظهور تقوا در اون اصطلاح این اقواست، و سیاق آیات هم نشون میده که اینجا در حتی در کافر و منافق هم مطلق کافر و منافق نیست، یه کافر و منافق های خاصه، اونم یه خود کمک میده به این که این رو هم اصطلاحی باید بگیریم. این سیاق و ظهور و اینها وقتی که دیده بشه، این مقدمه بر ظهور در خدا است. به عبارت دیگه این که خدا را ما بگیم یه نوعی از این انواع، این خیلی اسهل است تا اینکه بیان بگیم متقین استعمال در اکثر از معنا شده. این خیلی روانتره بله دیگه، به خاطر توصیفات و سیاقی که اینجا وجود داره. این ظهور دومی اقوای از اولی است، ولذا اون قرینه میشه که خدا را اینجا شما مطلق هدایت نگیرید. این پاسخ احتمال اول پاسخون. حالا وقت تمام شد. احتمال دوم اینه که اونم خلاف ظاهره، ولی ممکنه کسی بگه و پاسخش هم سریع روشنه، اینه که بگه مراد از تقوا در اینجا تقوای فطری است و هدن للمتقین مثل هدن للناسه، منطقه به جای ناس گفته متقین. چرا؟ برای این که همون ناس هم که میگیم قرآن برای او هدایته، اون ناسیه که فطرت او شنوا باشه، به جای اون گفته که تقوای فطری. این هم احتمال دومه که جمعه تر میشه. این احتمال هم طبعا روشنه که ضعیفه، برای این که استعمال تقوا در فطری در قرآن یا نیست یا کمه، فقط همون علما حجرا و تقوا هاست، و علاوه بر این توصیفات و سیاقی هم که گفتیم. این دو احتمال تا اینجا خلاف ظاهره، ولذا بایستی رفت به سمت احتمالات بعدی که خدا را ما تخصیص بزنیم به درجه خاصی از خدا، که حالا چه درجه ایست و چطوری، این دیگه جرسی بعد.
الله سلام.